شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی،
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
امروز درباره صفات روحی و تأثیرش بر سلامت روح و روان آدم با شما عزیزان صحبت کردیم. در تعالیم اسلامی از جمله در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علت و عوامل انحراف و بیماری‌های روح و همچنین راه‌های تربیت و درمان اون ذکر شده که در برنامه مثل خورشید سعی می‌کنیم به این موضوع بپردازیم. استاد و محقق تاریخ اسلام حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث تعادل مطرح شد و اینکه دستیابی به تعادل در صفات روحی راه رسیدن به سلامت روح و روان هست. در این باره به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله که مراجعه میکنه میبینیم که اعتدال و میانه روی یکی از نکات بسیار مهم در سیره ایشون است. امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه 94 نهج البلاغه در وصف رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرماید سیرته القصد، یعنی راه و روش رسول خدا اعتدال و میانه روی بوده. که خب این اعتدال و میانه روی در همه عرصه‌های زندگی ایشون مطرح هست، از جمله در بحث بهداشت. اینطور نبود که ایشون با همه تأکیدی که بر رعایت بهداشت و نظافت داشتند دچار وسواس بشن و به بهانه بهداشت خودشون یا اطرافیان خودشون رو به سختی بندازن. برای مثال گاهی میشد که نوزادی رو ایشون در آغوش میگرفتن که در گوش او اذان بگن یا اقامه بگن یا او رو نوازش کنن و کودک ادرار میکرد. پدر و مادر کودک ناراحت میشدن و برا شفته میشدن که ای وای این کودک مثلا لباس رسول خدا رو آلوده کرد، اما پیامبر میفرمود بگذارید راحت باشه و بول او رو قطع نکنید. آیا چون این رفتاری با وسواس سازگاره؟ غذایی که دیگران برای ایشون به عنوان هدیه یا به قول ما تعارفی می آوردند میل می فرمودند و اینطور نبود که به بهانه رعایت بهداشت از غذای دیگران پرهیز کنند و تو همه عرصه‌های حیاتشون این گونه بود. نکته ای که قابل توجه اینه که صرف نداشتن بیماری جسمی به معنای سالم بودن نیست. حالا در استانداردهای امروزی هم این مطرح میشه که سلامت عبارت از تأمین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعیه و اینطوری نیست که اگر کسی بیماری جسمی نداشته باشه حتما سالمه، بلکه باید از سلامت روح هم برخوردار باشه و این نکته ایست که در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مشهوده و نوعی اعتدال در توجه به ابعاد مختلف جسم و روح در زندگی ایشون مطرح هست.
همیشه کسی بهتر از ما هست که بتوانیم از او یاد بگیریم.
برادری، خواهری، فامیلی، دوستی، همسایه‌ای، همکاری.
برای بهتر زیستن چه چیزی را از چه کسانی بیاموزیم؟
انک لعلی خلق عظیم.
مثل خورشید.
مثل خورشید.
توجه به مسائل عبادی ایشون رو از پرداختن به امور دنیایی باز نمی داشت و توجه به مسائل اجتماعی و تلاش برای حل مشکلات مردم ایشون رو از نیازهای خانواده و همسر غافل نمی کرد. در زمینه بهداشت هم همینطور هست. از یک طرف می فرمود اسلام پاکیزه است، شما هم پاکیزه باشید و اینکه جز پاکیزگان کسی وارد بهشت نخواهد شد و خطاب به انس بن مالک صحابی خودشون فرمودن که اکثر من الطهور یزد الله فی عمرک، خودت رو زیاد شست و شو کن، زیاد اهل پاکیزگی باش تا خداوند عمرت رو زیاد کنه. در کنار اینها از سوی دیگر به مراقبت از دل و پاکی دل و همون بهداشت باطنی و روحی هم توجه داشت و مراقبت از آلودگی های دل و صفا دادن به اون که همون طهارت جان و روح هست رو مورد تأکید قرار میداد و میفرمود خداوند تبارک و تعالی به چهره ها و دارایی های شما نگاه نمی کنه بلکه به دل ها و کرده های شما نگاه میکنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه که باب علم پیامبر بودند و از هر کسی به سیره ایشون آگاه تر بودند هم بهداشت باطن و پرهیز از دردهای روحی رو حتی مقدمه بهداشت جسم میشمردند و میفرمودند تقوا و پروای از خدا داروی درد قلوب شماست و بینا کننده دلهایتان و شفا بخش بیماری جسمهایتان و اصلاح کننده تباهی سینه هایتان و پاک کننده آلودگی جان هایتان و زداینده نابینایی دیدگانتان. این خیلی عجیبه، ارتباط بسیار محکم و تنگاتنگی بین مسئله بهداشت جسم و روح و تعادل در هر دو عرصه جسم و روح در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله.
قفیت علی الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن یا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. قفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا. قفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
به پایان این قسمت از مجموع برنامه یه مثل خورشید رسیدیم. برنامه رو به این حدیث زیبا از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زینت میدیم که فرمودن ملایمت و مهربانی با هیچ چیز همراه نشد جز آن که آن را آراست و از هیچ چیز برداشته نشد مگر این که آن را زشت کرد. با این امید که از برنامه امروز نهایت بهره رو برده باشین، شما خوبان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
فی جنت خلد مقعده فی قربک احمد ملتحقا من کان له خلق حسن سیکون الاقرب فی الرفقا. على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقى قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا. قفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا هو رحمة أمته أبدا وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا. قفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو بکنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامی من هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله بهرمند بشیم از معارف اهل بیت علیهم السلام، معارفی که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام در اختیار ما قرار میدن تا بتونیم در سایه عمل کردن به اونها انشاءالله تهمت، غیبت، دروغ و آسیب‌های زبان و کلن رذائل اخلاقی رو ترک بکنیم و پاکسازی بکنیم انشاءالله، و به امید خدا بتونیم فضائل اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و یک زندگی و خانواده و وجود فضیلت محور رو برای خودمون اطرافیانمون بسازیم. استاد الله جلسه گذشته برای ما در خصوص راهکارهای ترک تهمت صحبت کردن، راهکارهایی که اولین و مهمترین نکتهش این بود که انسان باید به یک آگاهی و یقظه برسه، خودش رو مهیا بکنه برای مبارزه با نفس، تندروی رو کنار بذاره، جهل رو کنار بذاره. عواملی که موجب تهمت میشد که تو برنامه‌های گذشته اشاره کردن همه اونها رو دونه دونه برطرف بکنه، دونه دونه ترک بکنه، حسادت، خودبرتربینی، همه اینها رو کنار بذاره، زودرنجی رو کنار بذاره، ایمان خودش رو تجدید بکنه، ایمان خودش رو تقویت بکنه، از مواضع تهمت اجتناب بکنه، دوری بکنه، با اهل تهمت دهن به دهن و مجادله نداشته باشه، از معاشرت با اهل تهمت هم پرهیز بکنه. حاجی فلاح سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. حاجی راهکارهای ترک تهمت هم فرمودی، ظاهرا چند تا روایت
مونده بود.
ختام برنامه می‌خواستید بیان بفرمایید.
خب اگر اتقو مواضع تهم که قبلا صحبتش کردیم که دستور از مواضع تهمت باید پرهیز کنید و دوربر اون مواضع تهمت پیداتون نشه، هم به نظرم خطاب به کسیه که تهمت میزنه و بیشتر از اون به کسی خطابه که متهم میشه و صدمه میبینه
مورد تهمت واقعی،
و میبینید بیشتر روایات اینه که ناون نمیشه آدمایی که اهل تهمت هستن رو جمع کرد، ولی میشه اینایی که بهشون تهمت میزنن رو بگیم که یک تدبیری کنید، یک برنامه‌ای که کمتر آسیب ببینید. از جمله آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من وقف نفسه موقف تهمه، هر کس خودش رو در معرض تهمت قرار بده، فلا یلومن من اساء به الظن، دیگه نباید دیگران رو که بهش گمان بد بردن اونا رو مذمت کنه و باید خودش رو مذمت، و نباید از اول اونجا و اون اطراف و مواضع تهمت پیداش میشه. باز آقا امیرالمومنین سلام الله علیه ازشون گزارش شده که من دخل مداخل السوء، هر کس به جای بد آمد و شد داشته باشه، اتهمه، مورد بدگمانی و تهمت واقع میشه.
حاج آدمی که تهمت میزنه، شما تو برنامه گذاشتم خیلی تاکید کردید تهمت محصول و فرجام دروغ و غیبت. خب طرف تو غیبت در جایی که حضور نداره و داره دروغ نسبت میده، خب اینو چجوری من در موضعش قرار نگیرم؟ خب من که خبردار نشدم که یه دفعه میاد
دیگه دروغ... تدبیر ببینید حتی المقدوره دیگه، چاره نیست، باید یه فکری کرد دیگه. از طرف اون که نمیتونم اون رو جمع کنم، اون کارش اینه، عادت کرده مثلا و دست به نقد به هر که برسه تهمت میزنه. من چی کار کنم که کمتر آسیب ببینم؟ قاعدتا از جمله پیشنهادهای و راهکارهای اهل بیت اینه که اون جاهایی که باعث میشه و زمینه میشه که به تو تهمت بزنن کمتر اونجا پیدات بشه.
این معنا رو میتونیم برداشت بکنیم که شاید مثلا به ما میخوان بفهمن که اونجایی که آدمای اهل تهمت هستن سمت اونا نرید، اونور نرید.
آره دیگه اینم هست دیگه، تو مجالسشون حضور پیدا نکنید دیگه. ببینید آقا امام صادق ازشون گزارش شده که قال لی ابي يا بني من يسحب صاحب الصو. آقا امام صادق سلام الله علیه میفهمن که پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمودن که دل بندم هر کس با آدمایی که هر سبت که اخلاق بد دارن هشل و نش داشته باشه لای اصلا سالم نمیمونه. من قبلا خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کردم حضور در جلسه‌ای که آدماش اهل دین و ایمان نیستن، نفس حضور در اون جلسه اثر داره و اصلا نفس کشیدن در اونجا اثر داره، حتی ساکت باشیم. میدونی چه عرض میکنم؟
بله.
قال لی ابی یا بنی، پدرم به من فرمود که دل بندم من یسحب، کسی که هم صحبت بشه صاحب الصو با آدمای بد، لم یسلم.
الله
تسری پیدا میکنه، اون بدیشون به تو هم تسری پیدا میکنه دیگه. معاشرت و مؤثره دیگه، هم نشینی هشر و نش اثرگذار دیگه، و اثر تکوینی و اثر اخلاقی و خیلی هم بد مینشینه توی اون روحیه ی آدم. حتما تجربهش رو دارید دیگه، با بعضی از اولیای الهی، مردان خدا، علمای اهل دل و معنا هش رو نش پیدا میکنید، خیلی نفس میگیرید. و برعکس بله. جایی بعضی از جاها آدم میره از آدم نفس میگیره و آدم نفسش بالا نمیاد حقیقتا. لا یسلم پسرم، حضور در این جلسات و هش رو نش با این آدما تو سالم نمیمونی، تو سالم نمیمونی و سلامتی برا تو نداره. و من یدخل مداخل الصو یتهم، هر کس در مجالس بعد یا جاهای بعد با آدمای بد هش رو نش کنه متهم واقع میشه. و من لا یملک لسانه یندم، و در ادامه فرمودن هر کس مالک زبان خودش نباشه و حریف زبان خودش نباشه، افسار و لجام و لگام زبان چموشش رو به دست نگیره، حتما پشیمون میشه. اینم انتهای روایت. باز آقا امام صادق یه روایت دیگه از ایشون نقل شده که خیلی عجیبه، اتقوا مواضع الریب، از جایی که به آدم ها شک میشه پرهیز کنید،
حتی بالاتر از تهمت.
بله.
شک
خیلی عجیب بود، معلوم میشه دوره آقا امام صادق سلام الله علیه خیلی دوره تلخی بود، از این جهت باب تهمت باز بود و خیلی هم روان تهمت میزدن. فرمود اتقوا مواضع الریب، از جایی که به آدم ها شک میشه پرهیز کنید. ولا یقفن احدکم مع امهی فی الطریق، احدی از شما با مادرش تو اون راه و مسیر هم زیاد توقف نکنه یا هرگز توقف نکنه، چون دوره بسیار بد، سخت، تلخ، حتی کسی که با محارم خودش هم بود متهم واقع میشد. فانه لیس کل احد یعرفها، چون همه آدما که شما رو میبینن نمیشناسن، نمیدونن تو پسر این خانوم هستی یا این مادر شما کنارش پسرش. دقت بفرمایید، چون همه شما رو
نمیشناسن
و تعبیر این حقیر اینه که و همه با تقوا و تربیت شده نیستن و تن به تعالیم و آموزهای تربیتی اهل بیت علیهم السلام ندادن، و به محض اینکه شما رو ببینن اصلا نمیپرسن با کی هستید، خواهر، مادر، همسر، تهمت میره پخش میشه، بعدن جمع کردنش سخت میشه. خب به همین چند تا روایت مونده بود که انتهای عنوان راهکار خدمتتون میخواستم عرض کنم که الان خدمتتون قرائت کردم. خب همین جا عرض آخرم رو بگم و بعد اون وعده‌ای که به شما دادم راجع به نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری ورود کنم
بله.
اما عرض آخرم تا همین قسمت. بعد از این همه روایاتی رو که خوندیم و عناوینی رو که یاد کردیم، دعا میکنم خدا جل و پلاس میدانداری نفس اماره و تهمت و اهل تهمت رو جمع کنه تا اهل ایمان برای خدای نفس راحتی حقیقتا بکشن. و یه راهکار آخرم شاید به حساب بیاد که بیاییم ما به شیوه لقمان حکیم، از جمله به شیوه لقمان حکیم زندگی کنیم و یه قرار لقمانی با خودمون و با خدامون بذاریم که وقتی دیدیم دیگران به ما تهمت میزنن و ما اذیت میشیم، بیاییم ما مثل لقمان حکیم از این بی‌ادبی یاد بگیریم و منبد به کسی تهمت
نزنیم.
ما به کسی تهمت نزنیم. که از لقمان حکیم پرسیدن که ادب از که آموختی؟ گفت
از بی‌ادبان.
و تهمت یک بی‌ادبی در سلوک دیگه. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. خب اما نظر حضرت امام و رهبری درباره تهمت. خب یه عبارتی از امام راحل میخونم، صحیفه امام جلد 18 صفحه 456. عبارت امام اینه: نگاهی کوتاه به آنچه درباره غیبت و آزار مؤمنین و عیب‌جویی و کشف سر آنان و تهمت به آنان وارد شده، دلهایی را که مهر شیطان بر آنها نخورده می‌لرزاند. عبارت امام راحل. و زندگی را بر انسان تلخ می‌کند. از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمودند: و هل یکب الناس فی النار یوم القیامه الا حصائد و السنته. امام راحل در ادامه میگن از این حدیث و حدیث هایی که کم نیست استفاده میشه که جهنم صورت باطنی اعمال ما به حساب میاد. دارن صورت باطنی و ملکوتی تهمت رو با استفاده از گزارش و گزاره و روایت آقا رسول الله یاد میکنن و میفرمان به این که دلهایی رو که مهر شیطان بر اونها نخورده با این روایات و قرائت و خواندن این روایات و این تعالیم و آموزهای اخلاقی می‌لرزند به خودشون که چقدر تلخ و شکننده است. از نکاح ملکات و غرائز اگر در فضائل باشه ما ولادت‌های اتفاق می‌افته و در زنای ملکات و غرائز هم همینطور یه رذیلت‌ها و رذالت‌هایی تولید میشه و صورت باطنی دارن و چه زشت، گاهی اوقات اصلا سابقه دنیایی ندارن اون صورتها و اون شکلها که به شدت زشتن، به شدت ترکیبی از هر سبت که بعضی از صورتهاست که انشاءالله توی بحثی که انشاءالله بعدن داریم و بعد از این برنامه داریم درباره خبرکشی، اونجا بیشتر بعضی از روایات هست میخونم و براتون و عزیزان شنونده بیشتر معلوم میشه.
بله.
امام راحل در جای دیگه شرح 40 حدیث صفحه 562 اونجا عبارت امام اینه که تهمت رو مرتبه ای از شرک میدونه. خب وقتی تهمت میاد با نفس اماره مرتبطه، نفس اماره چیه؟ یا گرایش به کفر داره یا شرک داره و یا رذالت ها و نفاق دیگه. اینجا امام راحل اومدن و تهمت رو مرتبه ای از شرک دونستن و توی کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، اونجا خیلی اگه یادتون باشه اون کتاب اخلاقی امامه دیگه، درس اخلاق امام در نجف بوده، اونجا عبارت های امام خیلی تلخه و خطاب به طلبه ها که می اومدن درس اخلاقشون، آن که خداوند تبارک و تعالی ولی او بوده و او را از ظلمات خارج ساخته است، دیگر مرتکب گناه نمی شود. یعنی به محض این که ما پذیرفتیم خدا ولی ماست و سرپرست ماست، تحت ولایت و سرپرستی خدا نباید از ما گناه دیده بشه. دیگر غیبت نمی کند، تهمت نمی زند، به برادران ایمانی کینه و حسد نمی ورزد و در قلب خیش احساس نورانیت کرده به دنیا و مافیا ارج نمی نهد. ادامه: ولی بعضی از شما همه چیز را پایمال می کنید. مخاطبینش به خصوص طلبه‌ای بودند که توی درس شرکت می‌کردند. از بزرگان اسلام غیبت می‌کنید. اگر دیگران نسبت به بقال و عطار سر کوچه بدگویی و غیبت می‌کنند، اینان به علمای اسلام نسبت‌های ناروا داده اهانت و جسارت می‌نمایند. زیرا ایمان راسخ نشده و کیفر اعمال و کردار خود را باور ندارن. میگه صورت ملکوتی داره این حرفا. دقت بفرمایید، غیبت، تهمت به مردم، حتی کوچه و بازار و بزرگان. و اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که بعضی به عشق امام، حالا روی حساب تلقیات خودشون و برداشتهای خودشون، گمان خودشون بدون تعارف، وهم خودشون، عشقی که مثلا به امام داشتن و محبتی که به امام داشتن نسبت به باقی مراجع و بعضی از مراجع بد میگفتن.
بله،
امام میدان اومد و فرمود که هر کسی به باقی مراجع توهین کنه از ولایت الله خارج شد. فراوان پسرم، گاهی میبینم از تهمتهای ناروا و شایع پراکنیهای دروغین اظهار ناراحتی و نگرانی میکنی. اولا باید بگویم تا زنده هستی و حرکت میکنی و تو را منشأ تأثیر بدانند، انتقاد و تهمت و شایع سازی علیه تو اجتناب ناپذیر است. این که شما فرمودید که اون طرف اهل غیبته، تهمته، من چجوری میتونم جلوی اون رو بگیرم؟ امام دارن به سید احمد رضوان الله تعالی علیه میگن که پسرم، گاهی میبینم از تهمتهای ناروا و شایع پراکنیهای دروغین اظهار ناراحتی و نگرانی میکنی. اولا باید بگویم تا زنده هستی و حرکت میکنی و تو را منشأ تأثیر بدانند، انتقاد و تهمت و شایع سازی علیه تو اجتناب ناپذیر است. عقده ها زیاد و توقعات روز افزون و حسادت ها فراوان است. آن کس که فعالیت دارد گرچه 100% برای خدا باشد، باز از گزند بدخواهان نمیتواند دور بماند. اقتضای مرتبه نفس اینه و اهل نفس رها نمی کنند و معمولا مشکل ایجاد میکنن. عبارت دیگه هم از امام راحل هست که من از اونو صرف نظر میکنم. عبارت امام معظم رهبری اینه: جناب آیت و وکی، اگر به قرآن اعتقاد داریم، قرآن ما رو نهی کردی. اگر به اهل بیت عقیده داریم، اهل بیت دستور دادن از اتهام و تهمت برحذر باشیم. اگر امام راحل رو دوست میداریم، ایشون هم دستور دادن. و اگر عشق داریم نسبت به مقام معظم رهبری، باز هم همینطور. در هر صورت باید تهمت بره کنار، که توی اون تاریخ فرمودن به این که رویه تأسف‌بار رواج شایعات و تهمت‌های متقابل دلها و فضای زندگی جامعه را تاریک و ظلمانی می‌کند. خب قاعدتا آدم اگر علاقه منده باید بذاره کنار دیگه.
بله.
نمیشه که باز اینجا توجیه کنم و یه چیز دیگه از این نص صریح شفاف در بیان رهبری در بیارم و بخوام به کار خودم ادامه بدم. در ادامه دارن: هیچ کس حق ندارد مسائلی را که اثبات نشده بیان کند و دیگران را زیر بار فشار تهمت قرار دهد. و باز فرمودن به این که گناه تهمت به نظام را بسیار سنگین تر از گناه تهمت به اشخاص باید بدونیم. نباید کسی کل نظام را به اموری که شایسته نیست متهم کنه، چرا که شأن نظام از این گونه تهمت ها بسیار بالاتره. و فرمودن دشمنان با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی خود سیل تهمت ها را روانه می کنه. و گاهی قد خودمونم و حقیقتا نمیدونیم که داریم از کجا لقمه میگیریم و استدامه و ادامه تهمت دیگران میشیم. اسلام هراسی و همچنین ایران هراسی رو با همین تهمت هاشون اومدن رواج دادند و رواج میدن و فرمودن نباید حرف ها و ادعاهای این رسانه های مغرض بیگانه را به بهانه ایجاد شفافیت تکرار و پخش کرد و به دیگران تهمت خیانت یا خطا زد، چرا که این کار شفافیت نیست بلکه کدر کردن فضاست و تعبیر من مهجور کردن فضائل.
خیلی متشکرم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسر رضا.
اللهم صل علی الرزا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الثرى الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة